مثال برای افغانستان راستی اقسام خدمات خوب کردن. دیگه ای که آلمانان راستی نشان دادن که دوست 100 سالی ماست. هر کدام از اینا 14 نفری که این پروگرام از 7 بجه تا 11 شب ترتیب کردن، هر کدام از دل بود. کم از کم ما فکر میکنم 1,500 نفر به این مجلس اشتراک داشتن. هر کدام از اینا راستی یک علاقه به افغانستان دارن.
هنرپیشه مشهور سینمای آلمان خانم ایریس بربن که در این محفل با خواندن پارچه‌های ادبی و اشعار با استقبال اشتراک کنندگان روبرو شد، گفت به دلیل می‌خواهد به افغانستان کمک کند که خودش بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا آمده و مشکلاتی را که افغان‌ها امروز تجربه می‌کنند در آلمان از سر گذرانده است. درباره شناخت خود از افغانستان و دلیل همکاری به بنیاد زنان رضاکار افغان، خانم بربن چنین گفت:
To Afghanistan, I have many, many years a friend, an Afghanian friend who has a restaurant in Hamburg.
من سالها قبل با دوستی از افغانستان آشنا شدم که در هامبورگ رستوران دارد. با این آشنایی اولین بار بود که من با افغانها و افغانستان تماس پیدا می کردم. چندین سال قبل من کتاب نوشتم که برای آن با 24 زن از هر گوشه و کنار جهان مصاحبه کرده بودم. چیزی که معتقده داریم این است که زنان کسانی هستند که انسانها را به دنیا می آورند. ما مادران هستیم و به نظر من زن منبع و منشأ حیات است و ما باید از حیات دفاع کنیم.
Where life starts, so we have to protect life.
هنرپیشه دیگر آلمانی آنتا فریر که چندین نمایش تلویزیونی دارد و پول یکی از نمایش‌های خود را هم به افغانستان هدیه کرده است، در این محفل نامه یک زن افغان را که به بنیاد زنان رضاکار افغان فرستاده شده بود با آلمانی خواند که برای همه رقتبار بود. این خانم افغان از کمک‌های بنیاد زنان سپاسگزاری کرده بود. خانم فریر گفت علاقه زیادی به افغانستان دارد، هرچند افغانستان را ندیده است.
من تا حالا افغانستان را ندیدم. من می دانم که افغانستان در کجا موقعیت دارد. من از کتاب ها و ادبیات درباره افغانستان معلومات کافی دارم. من در مورد فرهنگ افغانستان معلومات دارم. من فکر می کنم که در مورد بدبختی های کنونی افغانستان زیاد می دانم. ما این حالت را در اروپا و مخصوصاً در آلمان داشتیم. من بسیار علاقه مندم که بدانم مردم در آنجا چی می گویند، اطفال چی فکر می کنند و چی می خواهند. من می خواهم بدانم کسانی که در سیاست دخیل نیستند چی می گویند.
خانم فریر همین تر پیام را به افغانها فرستاده و دست دوستی و محبت را با آنها دراز کرد.
من می خواهم به مردم افغانستان بگویم سلام، ما اینجا هستیم و شما در آنجا. بیایید با هم ملاقات کنیم و یکدیگر را ببینیم و شاید هم برنامه دیگر ما در افغانستان باشد تا تمام نظریات و احساس خود را به اطفال افغانستان برسانیم.
در محفل 20 سالگی بنیاد زنان رضاکار افغان، موسیقیدان و هنرمند ضرب نواز افغان حکیم لودین هم هنرنمایی کرد که مورد استقبال همه قرار گرفت. آقای لودین گفت او می خواهد با معرفی هنر افغانی به مردم جهان نشان بدهد که در افغانستان تنها بدبختی و جنگ معیار نیست، بلکه این مردم فرهنگ غنی هنری و تاریخی و اجتماعی دارند.
کنسرت ها بر ما مهم است که ما مردم نشان بدهیم که ما سکات کلتور داریم، ما یک چیز هستیم و کسان نیستیم که هر روز ما جنگ کنیم و توسط موسیقی بهترین کار است. حال شما دیدیم که بزرگترین ستاره های آلمان آمده بودن امشب. هر کدامش من مزمه تشکری میکنم ایگالی که نواختی و خودت که چیزایی که نواختی. همین خود ایریس بابه که خانم است که بسیار مشهور است، من گفته دایره چشم خود اما پاد کردم از زنهای افغانه دیدم، گفتم بله این مادر کلانای ماست که سر با ما شوای مهتابی دایره میزن.
در پایان محفل یک دسترخوان دستوزی که هر پارچه آن توسط یک زن افغان دوخته شده و با هم پیوند شده بود با مزایده گذاشته شد و در نهایت به 3000 یورو به فروش رسید که این پول هم توسط بنیاد زنان رضاکار افغان در آلمان در داخل افغانستان به مصرف خواهد رسید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران از 13 ماه جاری آغاز شده است و بیش از 70 کشور منطقه و جهان در این نمایشگاه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی خود را به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه برای مدت 2 روز ادامه پیدا کرده و میلیون ها جلد کتاب در آن به معرض دید و فروش گذاشته شده است. افغانستان هم یکی از شرکت کنندگان این نمایشگاه است. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان با اسدالله امیری اتشه فرهنگی افغانستان در تهران مصاحبه انجام داده و در رابطه با شرکت افغانستان در این نمایشگاه بین المللی سوال کرده است.
تعداد نزدیک به 9 ناشر را ما دعوت کردیم با 10,000 جلد کتاب نزدیک به 1,000 عنوان در این نمایشگاه شرکت کرده و این برای جامعه افغانستان یک کاری که برای اولین بار اتفاق افتاده فوق‌العاده کار بزرگ و ارزشمند است.
اگر شما اشاره بکنین به غرفه های افغانستان یکی و دیگه ای که چه آثار از داخل افغانستان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و چه مضامین دیگه یا کتبی از ناشران افغانی به نمایش گذاشته شده اینجا؟
کلا ناشران ما از داخل کتاب‌های مختلف با عناوین و موضوعات مختلفی را آوردن، در موضوعات سیاسی، اجتماعی، اهلی، اقتصاد، مسائل تاریخی، تمام ادبیات، فرهنگ، همه این بخش‌ها را شامل میشه. حتی در بخش هنر موسیقی هم کتابهای بسیار ارزشمندی را دوست آوردن که در مجموع نزدیک به 1,000 عنوان کتاب و در بخش های مختلف حتی بخش های علمی مربوط به انتون ها از این کتاب های علمی هم الحمدلله ناشران ما آوردن که در مجموع ما تنوع کتاب در بخش های مختلف و در هر بخش ما تنوع کتب را ما به صورت گسترده داریم. غیر از اینکه کتاب و آثار چاپی را در اختیار دوستا قرار دادیم و که از داخل آوردن برای مراجعین، بسیار از آثار تاریخی را در قالب تصویرهای بسیار زیبا چاپ کردیم و این تصویرها را در دیوارهای مختلف این نمایشگاه و غرفه‌ها گذاشتیم و همینطور به صورت گسترده که دوستا بیاد ببینند و این آثار خودشان آثارهای ارزشمند و نفیس از گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی ما و آثار و آبدات تاریخی ماست که کاملا این هم در راستای معرفی فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ما در قالب تصویر هست که نشان داده شده. اگرچه فیلم متنوعی هم داریم نسبت به آثار تاریخی که اونا را ما نمایش گذاشتیم، اینا بخش‌هایی از کارهایی است که در غرفه‌های افغانستان انجام شده.
بله آقای امیری صاحب، استقبال کننده ها چطور بوده از مخصوصا از غرفه های افغانستان به خصوص از جامعه مهاجرین و نشست های هم شما داشتین و دارین؟ اگر در این ارتباط هم یک توضیح بدین.
استقبال کننده از آثار و غرفه های افغانستان تقریبا همیشه آدم های زیادی در کنار کتاب ها هستن، مشغول خریدن، مشغول دیدن کتاب ها هستن و مشغول توقف هستن. ما غیر از غرفه ها و نمایشگاهی که داریم، نشست های فرهنگی هم طراحی کردیم. 5 تا نشست فرهنگی را در طول 10 روز طراحی کردیم که نشست های مختلفی را داشتیم و همینطور امروز نشست تحلیل و بررسی کپی‌رایت و حقوق مؤلفین در قوانین افغانستان را داشتیم، نقد و بررسی ادبیات و شعرخوانی شعرهای افغانستان را داریم و روز جمعه هم دو تا نشست داریم، نشست تحت عنوان میراث مشترک تعامل رسمی زبانها در شکل‌گیری فرهنگ عامیانه و محاوره‌ای مردم افغانستان. برنامه‌ها و غرفه‌های که ما در اینجا گرفتیم تمام فضا و تمام امکاناتش از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و مسئولین نمایشگاه بین‌المللی کتاب داشتن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هنر مجسمه سازی در بامیان احیا می شود. معروف ترین نمونه های مجسمه سازی افغانستان مجسمه های بودا در بامیان بود که در نوع خود نظیر نداشت. مجسمه هایی که طالبانان را سرنگون کردند. و اما اینک سیدن از استادان مجسمه سازی، یک افغان، یک آمریکایی و یک آلمانی به بامیان رفتند تا هنر مجسمه سازی را در این ولایت باستانی یا کنند. آنان نمایشگاهی را برای علاقمندان و معرض نمایش گذاشتند که علی عرفان از آن گزارش می‌دهد.
مایکل مجسمه سازی آمریکایی پس از افتتاح این نمایشگاه هنری گفت هنر مجسمه سازی را تحت تأثیر مجسمه های بامیان و مایکل انجیلا مجسمه سازی آمریکایی آغاز کرده است.
When I started out as a stone carver 15 years old, I was influenced by Michelangelo's sculptures, but also
نامگه که دلیلی ازی که خودشان به امی سنگ تراشیدن روی آورده در سن 15 سالگی یک از کارهای مایکل انجیلا بود و همی بوتای بامیان بوده که نه تحت تأثیر اونا قرار گرفته و کار خودش رو کرده. مگر شما تصور کردن میتونه که چقدر غم‌انگیز است وقتی بوتای بامیان خراب میشه؟
حبیبه سرابی والی بامیان پس از دیدن از این نمایشگاه تأکید کرد با احیای هنر مجسمه سازی در بامیان تاریخ هنر مجسمه سازی بامیان و افغانستان دوباره زنده خواهد شد.
تاریخ فراموش شده بامیان در حقیقت زنده میشه. شما میبینید که در گوشه های مختلف این مغاره های بامیان بگوییم که مملو از آثار فرهنگی بوده، آثار فرهنگی که نابود شده و داره به فراموشی سپرده میشه. با احیای این فرهنگ در حقیقت دوباره این تاریخ زنده میشه.
عباس علی اللاداد استاد مجسمه ساز افغانستان میگوید تا هنوز اصول ابتدایی مجسمه سازی را برای این شاگردان خود در بامیان آموزش دادند.
فقط ما کمک کردیم، راهنمایی کردیم که چه قسم بتراشه، کجا را با چه قلمی، با چه قسم ضربه شکوش انجام میتن.
یک تن از تماشا کنندگان این نمایشگاه مجسمه سازی درباره آن چنین نظری دارد.
لایق احمدی هستم، استاد دپارتمنت باستان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بامیان. ما برای اولین بار که داخل از این مغاره آمدیم، استوردهای هنری از اینا رو دیدیم، واقعا شگفت‌انگیز است.
12 تن از بچه ها و دختران بامیان در مدت 6 روز در امور مجسمه سازی آموزش دیدن. معروفترین نمونه های هنر مجسمه سازی افغانستان مجسمه های بودا در بامیان است که در نوع خود در جهان مانند نداشته است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق. در این هفته بخشی از روانکاوی را که نبود آن ریشه و اساس انکشاف بشری را در حیات امروزی متأثر نموده است و بحث می گیریم. عوام الناس اصطلاحی دارند که گویا خودشناسی مردم شناسی است و آن که خود را نشناسد حتی خدای خود را نیز نخواهد شناخت. اهمیت خودشناسی به سبب نقشی که در تحقق کمال انسان دارد برجسته می شود و اما زمانی که بشر در خودشناسی و انسانشناسی دچار انحراف شود و از شناخت حقیقت خود باز ماند، در ساخت و ساز فرهنگی و تمدن جامعه خیش نیز دچار انحراف و سردرگمی خواهد شد. اگر کسی خودش را نشناسد و از عیوب و ضعف‌های خیش و توانمندی‌های بالقوه نفس خیش آگاهی نداشته باشد، هرگز به دنبال خودسازی، تهذیب اخلاق و کسب کمالات انسانی نخواهد رفت. کارل مننگر در کتاب اعجاز روانکاوی می‌نویسد: خودآگاهی عبارت از این است که هم از قوای مثبت و میرنگیز نهاد خود آگاهی داشته باشیم و هم از نیروهای منفی که موجب نابودی ما میگردد و ما را به خاک سیاه میافکند. همان گونه که خودشناسی پایه مهم تهذیب نفس و تکامل در جنبه‌های اخلاقی و مسائل دیگر است، جاهل بودن به قدر خیش سبب بیگانگی از همه چیز میگردد. شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، از خودآگاهی و یا خودشناسی و روابط انسان با ماحول چنین تعریفی ارائه می کند.
روانشناسا میگن که انسان باید در زندگی خود چند شناخت را از خود داشته باشند، یا در کل چند رابطه با طبیعت داشته باشند، با زندگی داشته باشند که او با او کمک میکنه، که از او قسمت یکی شناخت خودش است و یکی هم شناخت یا رابطه با خدایش است، یکی هم شناخت و رابطه با محیطش است و یکی هم شناخت و رابطه با اجتماعش است. او کسی که خود میشناسه یا به اصطلاح خودشناسی داره، خود آگاه است، از خود معلومات داره، خود دوست داره، خود میشناسه، خود درک کرده، این میگه که این خودشناسی است. یا در کل گفته میتونیم که کسی که از توانایی ها، استعداد ها و او چیزی که در درون خود داره، بالای او باور داره، این میگیم که یه آدم خودشناسی داره. یعنی کسی که بیشتر خود دوست داره، به خود اهمیت میده، از استعدادهای خود کار میگیره، در بسیاری مورد موفق است، ناامید نمیشه، یه آدم است، آدم خودشناس.
باور شماری از آگاهان روان، دنیا محل گذر است نه جایگاه قرار. مردم در این جهان دو گروه هستند. گروهی خود را فروختند و راه عدالت را ترک گفتند و مسیر هلاکت را می پیمایند و گروهی خود را خریدند و راه سعادت را پیش گرفتند و خیش را آزاد ساختند. و انسانی که زندگی می کند ناگزیر با خودشناسی خود را ارزیابی کند، خصلت‌های ناروا را از خود دور نماید و در صدد تقویت جنبه‌های مثبت خود برآید. آنگاه می‌فهمد که در زندگی و در جهان چه باید انجام بدهد و چگونه باید رفتار کند. پس تمامی برنامه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان به طور اصولی باید از خودشناسی و انسانشناسی آغاز شود و تا انسان شناخته نشود، هیچ گونه برنامه ریزی موفق و نتیجه بخش نخواهد بود. شما در زندگی خود می خواهید کار مثبتی انجام دهید و یا اگر بخواهید خود را بسازید، باید اول خود را بشناسید. و یا اگر بخواهید در جایگاه خود انسان موفق باشید، باید از استعدادها و توانایی‌های خود آگاه شوید و مطابق با آن برنامه ریزی کنید. نقطه عطف برای ادامه بهتر حیات خودشناسی است و اگر انسان خود را نشناسد، برای رسیدن به کمال و سعادت خودش هیچ حرکتی نمیتواند انجام دهد. روانشناس استاد شرف‌الدین عظیمی عوامل رسیدن به خودشناسی را گونه‌گون پنداشته و تأکید بر این دارد که در شماری از موارد نبود خودشناسی در نزد افراد جامعه و خصوص زنان منجر به مسائلی تا سرحد بی‌حرمتی و نقض حقوق انسان‌ها شده است.
عوامل گوناگون باعث میشه که ما خود بشناسیم. در بسیاری موارد ما گفته میتونیم که در قدم اول محبت با ما را میتونه در شناخت خود ما با ما کمک بکنه. یعنی وقتی که مادر با ما محبت میکنه، ما درک میکنیم که ما چیزی هستیم، ما یک موجود هستیم، یک کسی هستیم که در غیر او پدر ما یا مادر ما با ما محبت نمیکرد. تشویق میتونه در حد بزرگش ما را به خودشناسی یا اعتماد به نفس برسانه. سهمگیری در کارها، وقتی که خانواده ما را در یک کار سهم میسازه، برای ما میگه که مثلا ما چگونه یک قالین بخریم، ما خود درک میکنیم، خود میشناسیم که ما هم چیزی هستیم، کل کارا پدر و مادر نیست، ما هم من حیث یک موجود، من حیث یک انسان در اینجا نظر داده میتونیم و ما هم اگر نظر بدیم میتونیم که مؤثر واقع شیم. به مخاطر است که متاسفانه در بسیاری موارد خانم ها یا زن ها در کل در افغانستان به او خودشناسی که باید برسن نرسیدن، چون همیشه کوبیده شده، همیشه برشان سهم داده نشده، حتی از حقوقی که برش اسلام داده، مثلا میراث و امثال و موضوعات، حتی از اونا بهره مند نشده. اونا خود من حیث یک فرد نمیشناسن. میگه هر کاری را که میکنه باید شوهر بکنه یا به اصطلاح مرد بکنه، و اگر مردم نبود باید بچه کلان بکنه، ولو مادرم زنده باشه باید بچه کلان بکنه، اگر ولو نو خواهر یا ده خواهرم باشه، یک برادر میتونه کنترلر باشه، به اصطلاح رئیس باشه، مدیر باشه، این به خاطر که به او سهم داده شده، به او ارج گذاشته شده، به فرد که مرد است، بچه است، به او گفته شده که تو مرد هستی. اگر به خانم هم گفته شده که تو خانم هستی و خانم هم من من هست یک انسان پهلوی این مرد باید کار بکنم، زندگی بکنم، اینا میتونه به خودشناسی برسن. یعنی سهمگیری در فعالیت ها، آگاهی از خود، تشویق والدین، مکتب، ارگان ها، نهادها، انجمن ها و سهمگیری ما زمانی که ما احترام بشیم توسط یک پلیس، توسط یک معلم، توسط یک مادر، توسط یک پدر، توسط یک خواهر، توسط یک انسان دیگه در شما، ما به خودشناسی میرسیم.
خودشناسی و داشتن استاد خودشناسی از داشتن دکتر خانوادگی نیز ضروری تر است. یک فرد ممکن است که در طول زندگی کمتر مریض شود، اما با زندگی و تضادهای آن هر لحظه روبرو است و برای اینکه روح و روان سالم داشته باشد، استاد واقعی ضروری است. انسان اسیر بسیار موضوعاتی است که اگر از آن آزاد نشود، ارزش انسانی خود را به دست نمی آورد. یعنی انسان شدن انسان در گرو خودشناسی است. در نزد شماری از روانشناسان، فردی که می خواهد خودآگاه باشد، در قدم اول باید به این پرسش ها پاسخ دهد: آیا درباره ضعف های خود تا به حال فکری جدی کرده اید؟ آیا تمام تلاش های خود را برای اصلاح نقص های خود به کار می برید؟ آیا انتقاد پذیر هستید؟ آیا برنامه منظمی برای کارهای روزانه و یا هفتگی خود دارید؟ آیا در برابر لغزش هایی که از شما سر می زند ناراحت می شوید؟ و در نهایت می خواهید تحولی در رفتار و کردار شما به میان آید؟ اگر پاسخ ها بلی باشد، باید هرچی زودتر به خودشناسی پرداخت و از مزایای آن در اجتماع بهره گرفت. استاد عظیمی با یک نمونه برداری راه رسیدن به خودآگاهی را تا سرحد آوردن تغییر در جهان با این جملات تعقیب می کند:
انسان یک موجود اجتماعی است و جامعه از انسان‌ها جور شده. ما حتی گفته میتونیم که یک جامعه را یک انسان تغییر میدن. بزرگوار گفته بود که ما خواستم دنیا را تغییر بدم، ولی زمانی که دیدم دنیا را و سطح دنیا را، گسترش دنیا را دیدم که دنیا بزرگ است، باید کشور خود را تغییر بدم. آمدم در کشور خود تصور کردم، فکر کردم، دیدم که کشورم خیلی بزرگ است، به اصطلاح چند ولایت داره و شهر داره و مردم با اقوام مختلف، زبان‌های مختلف، مذاهب مختلف، سخت است. فکر کردم که بیام ولایت خود را تغییر میدم، دیدم که ولایت هم خیلی کلان بود. بعد فکر کردم که امی قریه خود یا به اسلامی ولسوالی خود باید تغییر بدم، دیدم که ولسوالی هم ده ها هزار خانواده داره، انسان ها اونجا، خانم ها است، کودک ها است، بزرگ ها است، تفاوت میکنند اندیشه ها و باورها. بالاخره فکر کردم که از دنیا هم تیر میشم، از کشورم تیر میشم، از ولایت هم تیر میشم، از قریه هم تیر میشم، بیام خانواده خود که تغییر بدم، چون مسئول امی خانواده هستم. منم درست خواهد بود، دید که خانواده هم با افکار و احساسات و علایق مختلف در اینجا زندگی میکنن. زمانی که دید که خانوادیش هم تفاوت میکنه و نمیتونه که خانواده رو تغییر بده، به این فکر شد که نه، خود باید تغییر بدم، یعنی به خودشناسی باید برسم. و زمانی که خود تغییر دادم، توسط خودم میتونم خانم خود تغییر بدم و خانمم کتم یک جای شد میشم، میتونم اولادای خود تغییر بدم و اولادایم که یک جای شد میشه به اسلام خاله و ماما و کاکا و اینا رو تغییر بدم. آهسته 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 تمام دنیا رو تغییر بدم. ما میبینیم امروز که بزرگای خیلی هسته که در دنیا تغییرات آوردن. پس ما گفتم میتونیم که اگه ما تغییر بکنیم، ما به خودشناسی برسیم، با سهم خود تا توان خود میتونیم اجتماع را هم تغییر بدیم. زمانی که اجتماع ما را میبینه که ما تغییر هستیم، در تعاملات اجتماعی قانون دوم نیوتن، هر عمل عکس العمل داره، ما اگر با مردم اخلاق نیک بکنیم، مردم ما هم با ما اخلاق نیک میکنه، و زمانی که ما با یک فرد رفتار نیک میکنیم، او هم با ما رفتار نیک میکنه، ما میشیم دو نفر. دو نفر اگر بریم با دو نفر دیگر رفتار نیک بکنیم، چهار نفر، به می امتداد ادامه پیدا میکنه و ما میرسیم به یک جامعه سالم، به یک خودشناسی عام و بشری و دنیایی.
شنونده های محترم، با سپاس از استاد شرف الدین عظیمی، بحث خودشناسی را با در نظر داشت فرصت معین با این جملات به پایان میبریم: کسی که طالب خودسازی است، و می خواهد انسان باشد، باید غرایز خود را تعدیل نماید و از درنده خویی و بی‌ضابطگی اخلاقی بپرهیزد و خود را با صفات پسندیده و سجایای انسانی آراسته سازد، که این مسئله و خصوص از ضرورت‌های کنونی جامعه افغانی است که فساد اداری و اخلاقی ناشی از عدم ناآگاهی از خود و جامعه و اوج خود رسیده است. با درود.
Chico.